سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم أجمعين. ما امروز وارد مقدمه نه میشیم انشاءالله. مقدمه نهم کاملا وابسته به مقدمه قبلیه، یعنی بر اساس اون نگاه تحلیلی به تاریخ و کتب منطق که داشتیم تو مقدمه قبل، الان وارد مقدمه نه میشیم. مقدمه نه عنوانش اینه: مقایسه تطبیقی میان کتاب‌های درسی منطق. مقایسه تطبیقی میان کتاب‌های درسی منطق. در واقع کل کتاب‌های تاریخی که تو طول تاریخ منطق که به عنوان کتاب‌های جدی درسی و اثرگذار بوده می‌خوایم بررسی کنیم، که حالا فردا تو مقدمه بعد می‌رسیم به کتاب خاص مرحوم مظفر، که هم قوت و ضعفش رو می‌بینیم، هم اینکه چجوری باید خونده بشه، عمیق‌تر بشه، کار بشه و تمام اهدافی که توی لایه دوم تحصیل هست برآورده بشه. امروز وارد مقدمه نه میشیم. من یه جمع‌بندی از مقدمه قبل انجام میدم، یعنی یه سیری از اون کتابایی که چکیده کل تاریخ منطق حساب میشه. این باید برای شما خیلی مغتنم باشه، از این نظر که مثلا فرض کنید دیروز ما چند نفر اسم بردیم، شاید مثلا 15-16 نفر، بیشتر اسم برده نشد. شما وقتی 15 نفر رو خوب بشناسید، یعنی کل تاریخ یه علم دستتون باشه، خیلی باید در واقع جدی بگیرید اینو، چون تو طول تاریخ اسم‌ها خیلی زیاده، کتاب‌ها خیلی زیاده، ولی به هر حال خیلی کار شده روی این مطالبی که عرض میکنم خدمتون. خیلی واقعا از منابع مختلف، تقریبا منبعی نبود چه داخلی چه خارجی که ندیده باشم برای اینکه اون چکیده نهایی تاریخ منطق و اون سیر تحلیلیش رو بخوام خدمتون عرض کنم. این تعدادی که شمردیم غیر از حالا ارسطو و فارابی و ابن سینا، 5 نفر تقریبا تو قرن 6 شمردیم، 5 نفر تو قرن 7 و 5 نفر هم تو قرن 8. این 3 تا قرن هر کدوم 5 نفر اصلی شمردیم. یه چند نفر هم مثل ملا عبدالله که بعد از قرن 8 بود، یا مثل صدرا یا مثل ملا هادی که این 3 نفر هم برای بعد از اینا بودن. یعنی شما حدوداً 10-15 نفر و 10-15 کتابو که خوب مسلط باشید بهش، کل تاریخ این علم دستتونه. این کار اهمیت داره از این باب که اگر بتونید تو مثل دروس دیگه، مثل ادبیات، نحو، مثل فقه، اصول، همچین کاری که اون قله های اون علم که اثر تو طول تاریخ اون علم داشتن، مخصوص با بحثی که امروز می‌خوایم واردش بشیم، اونم کتابای درسیه. کتابای درسی یه اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کنه تو تاریخ هر علم، اونم اینه که تلقی یه نسل، یه عصر از اون علم کاملا وابسته به اینه که چه کتابی رو به عنوان کتاب درسی خوندن. مثلا همین الان خیلی ها از منطق اون چیزی رو بلدن که مرحوم مظفر تو کتابش آورده. خیلی جاها، خیلی جاها رو نگم، ولی بعضی جاها بعضی مطالب و مرحوم مظفر یا نیوورده که حالا فردا بهش اشاره میکنی که اصلا باید تو منطق میومد و این مشکل ادامه پیدا میکنه. یعنی مثلا عقد الولد و عقد الحمل رو که مرحوم مظفر نیوورده، طرف 10 سال میگذره مثلا سر کلاس فلسفه، سر کلاس اصول، هنوز دقیقا نمیدونه عقد الولد چیه، عقد الحمل چیه. با اینکه این تو کتابای درسی ما خیلی بوده، تو کتابای درسی منطق یا تو تراث منطقی ما خیلی هست، یا نه بعضی جاها رو با تفسیر خاص مرحوم مظفر میشناسن. یعنی اون قدری که الان تو عصر ما طلبه ها منطق بلدن، اون منطقیه که مرحوم مظفر بلد بودن و تو کتابشون منعکس کردن. یا فرض کنید تو فلسفه الان نظرات علامه طباطبایی رحمت الله خیلی همه اونا رو بلدن. چرا؟ چون کتاب بدایه و نهایه درسیه. حالا همین نمونه ها رو تو کتابایی میخوام بگم، باید اینو توجه داشته باشید که کتابای درسی اهمیتی که میذاره رشد تاریخی یه علم تو طول یه نسل و تو طول اعصار مختلف رو جهت میده. سیاست این که چه کتاب درسی باشه، سیاست اینه که این علم در آینده به کدام سو برود. خیلی بحث مهمیه کتابای درسی. به خاطر همین هم ما داریم اصرار میکنیم روند کتابای درسی رو امروز تو این مقدمه بررسی بکنیم. خب از اون چیزی که از مقدمه قبل نتیجه گرفتیم، کتابای درسی 9 تا کتاب درسی رو خیلی ما جدی کردیم و 3 تا کتاب هم به عنوان 3 تا کتاب منبع اگه یادتون باشه. من یه دونه از اینا رو جابجا گفتم، یعنی سر کلاسم که یه دونه رو جابجا گفتم، یعنی باید شرح مطالعه رو تو کتابای منبع میگفتم و از تحصیل رو تو کتابای درسی میگفتم. حالا این دیروز تو ذهنم جابجا شده بود، امروز با این بیان درستش یه بار خدمتتون عرض میکنم. 9 تا کتاب جدی درسی هست تو طول تاریخ منطق. 3 تا کتاب منبع خیلی جدی هست. فرق کتاب درسی با کتاب منبع واضحه دیگه منظورم چیه. یعنی اون کتاب منبعی که این کتابای درسی، درسی شده اون منابع حساب میشه. کتابای منبع 3 تا کتابه. یکیش شفاه که کاملا تو فضای کی بود؟ متقدمین بود. فضای متقدمین یعنی اصلا شفا اون منبع و مادر کتاب‌های متقدم. چه کتاب‌های درسی متقدمین مثل از تحصیل و نمیدونم بصره نصیری و اینا دیگه کاملا ناظر به کی هست؟ ناظر به شفا. خب پس کتاب اول منبع شفا بود که مادر کتاب‌های متقدمینه. کتاب دوم کشف الاسرار بود. کشف الاسرار مادر کتابای متأخرینه. متأخرین اصلا معروفن به اصحاب صاحب کشف. کشف الاسرار کتاب ایشون بود. آقای خونجی. خونجی معروف بود به صاحب کشف. پیروان ایشون رو میگن مثلا پیروان صاحب کشف، اصحاب صاحب کشف، یا مثلا اصحاب متأخرین. دیگه خلاصه با این جور الفاظ. کشف الاسرار هم اینقدر مهمه که در مقابل چی ما قرار دادیم؟ شفاه. یعنی کشف الاسرار همون که دیروزم بهتون معرفی کردم، خب اینجا پیدا نمی کنید کشف الاسرار رو، جز همین جایی که گفتم، این تو سیری جایی نیست. این کتاب کشف الاسراره که منبع کتاب متأخرینه. سوم این کتاب هم باید همین شرح مطالعه به عنوان کتابای منبعی حساب بشه. شرح مطالعه که چی کار کرده؟ تلاشش چیه شرح مطالعه؟ داوری بین متأخرین. یعنی اصلا تو این کتاب خیلی ناظره به نظراته. چرا اینجوریه؟ من شاید دیروز عرض نکرده باشم، خود متن مطالعه برای کی بود؟ برای ارمدی بود. متن مطالعه که حالا قطب رازی اومده شرحش کرده، متن مطالعه خلاصه کشف الاسراره. متن مطالعه اصلا واضحه، یعنی واقعا ایشون کشف الاسرار رو گذاشته جلوش، ارمدی خلاصش کرده، منتجمش کرده. همین الا یه مثلا چند صفحه آخرش که حالا اونم یه توضیح تاریخی داره که ناظر بوده به اشارات و به ملخص، ولی اصلش مطالعه اصلا خلاصه کشف الاسراره. قطب رازی که اومده مطالعه رو شرح کرده، تو مطالعه در واقع داره حرفای کی رو شرح میکنه؟ عملا حرفای کشف الاسراره دیگه، چون این خلاصه. یعنی میخوام بگم کشف الاسرار منبع اصلیه. توش نادره به این که کشف الاسرار حرف شیخ و تو شفا چجوری فهمیده، بعد نقل کرده، درست نقل کرده، عملا داره یه داوری میکنه. اما این داوری تو زمین کیه؟ باز تو زمین متأخرینه، چون کتاب به صورت شرح بر مثلا اشارات نیست، به صورت شرح بر چیه؟ مطالعه. این سطح کتاب سطح کتاب منبعی اصلی، یعنی اگه میخواییم به عمق نظرات متقدمین برسید باید به کتاب شفا، به عمق نظرات متأخرین برسید کشف الاسرار، داوریش هم میخواییم ببینید که جمع‌بندی باشه شرح مطالعه. این سطح سطح کتاب منبعی، منبع اصلی. 9 تا کتاب درسی که دیروز هم اسمو بردیم، اولش با چی شروع میشه؟ امروز میخواییم روی نامان رو ببینیم. ترتیبش اینجوریه: اشارات بوعلی، بعد از تحصیل. اینجا باید از تحصیل بیاریم که گفتم دیروز اینو جا به جا گفتم، از تحصیل باید اینجا بیاد، از تحصیل بهمنیار که خب تو سی دی هم هست خدا شد. بعدش بسر و نصیریه. چرا از تحصیل مهمه؟ از تحصیل چرا مهمه؟ اصلا چون شاید مستقیم بوعلی، بوعلی فهمه کلماتش، حالا انشاءالله شروع کنید به خوندن ببینید خیلی سخته. اصلا کلا فارابی، بوعلی، ارسطو اینجوریه. متن کتاباشون اصلا فهمش سخته ها، نه اینکه محتواشو بخوای، اینکه تو لفظ چی می‌خواسته بگه. اصلا عربیشون یه عربیه این مقدار خاصیه. خلاصه خیلی این صدا کتاب، سه کتاب سختیه. سه نفر هم ارسطو هم فارابی هم ابن سینا. خوبیه در واقع تحصیل اینه که بهمنیار همه تلاشش تو تحصیل خودش میگه، میگه من کل نظرات شیخو تو همه کتاباش و خودم باهاش که مشافهتن ارتباط داشتم تو از تحصیل سعی کردم چکیده نظراتشو بیارم. از تحصیل یعنی عملا خود بهمنیار نیست، از تحصیل ساده شده شیخه. بخاطر همین از تحصیل خیلی رجوعش واقعا خیلی راحت تره. بکنم بهمنیار خودش این خلاصه دردسر رو کشیده، گفته بذار برای آیندگانیه. حالا جالبه خود بوعلی درباره ارسطو همینو میگه، میگه ارسطو فهم کلمات ارسطو خیلی سخته. خود بوعلی. حالا پس از تحصیل، بعدش بسر و نصیریه است به عنوان سومی کتاب درسی، بعدش ملخص فخره، بعدش حکمت الاشراق شیخ اشراق، شرح شمسیه، جوهر النزید، حاشیه. دیگه اینجا مطالعه رو نباید بگیم دیگه. حاشیه مولا عبدالله چند تا شد؟ درست. اینم 9 تا کتاب اصلی داشت. حالا ما روی 9 تا می‌خوایم امروز صحبت کنیم. این 9 تا اگه بخوایم یه دسته‌بندی نسبت به کتاب‌های درسی داشته باشیم، باید اینطوری بگیم که نه خب وارد بشم همینو کامل. اصلا امروز بحثمون همین است، عنوانمون این بود دیگه، مقایسه تصویری میان اینا. یعنی امروز می‌خوایم بگیم اینا از جهت اهمیت اینا چه جوریه، که بعد فردا می‌خوایم وارد کتاب مرحوم مظفر بشیم، قشنگ نشون بده خودشو. بعد می‌بینید که راهی نداری تو منطق مخصوص، حالا شاید تو نحو کمتر، ولی تو منطق مخصوص راهی ندارید که جز اینکه فقط به کتاب مظفر اکتفا نکنید، یعنی دانش منطقی تو ناقص میمونه. مرحوم مظفر یه جای خیلی خوب پرداخته، حالا فردا عرض می‌کنم. این بحثا برای اونه. مشکلاتی پیش میاد اگه این بحثا رو ندونید، که خب حالا عرض می‌کنم. اگه بخوایم یه تقسیم بندی داشته باشیم از این کتابای درسی، کدوماش تو فضای متقدمینه این کتابای درسی؟ اشارات، از تحصیل، بصر و نصیریه، یکی دیگه هم میمونه، جوهر و نزید. با اینکه خواجه تو اون فضای متأخرینه، ولی کاملا اجت علمی تو پیروی متقدمینه. یعنی جوهر و نزید هم کاملا تو این فضا تحلیل میشه. کتابای درسی که تو سبک متأخرینه کیاد؟ ملخص، شرح شمسیه. این دوتا به طور خاص تو فضای متأخرینه. حکمت الاشراق چی؟ یعنی حکمت الاشراق گفتم اصلا یه جوری فرعی حساب میشه تو منطق، که میبینید که اصلا خیلی شرح حاشیه فراوانی هم نداره، یه شرح اصلی داره. کیه؟ شرح حکمت الاشراق برای قطب شیرازی بود، اونم یه حاشیه خب خیلی از مهمه ها، ولی میخوام بگم اینجوریه که مثلا مثل اون یکی کتاب مثلا شمسیه تو 10 تا 20 تا 30 تا شرح و حاشیه و اینا داره، ولی حکمت الاشراق اصلا چند تا شرح فرعی هم داره، مثلا شرح شهرزوری هم هست، ولی حالا شرح قطب شیرازی شرح اصلیه با حاشیه ملا صدرا. یعنی اینم یه فضای فرعی کنار متقدمین متأخرین، یه چیز جدایی تقریبا حساب میشه. که این سه تا، بقیه کتابا مثلا فرض کنید مثلا حاشیه یا منظومه یا حتی کتابای ملا صدرا رو باید برسیم ببینیم اینا رو چجوری باید تحلیل کرد. فعلا اینو نمیخوام بگم چون الان میخوام ازتون بپرسم اون کاری که قرار بود انجام بدید اگه انجام داده باشید به یه سوال خیلی مهم باید رسیده باشید. اینو تو فضای متقدم متأخرین باید به این نتیجه ای رسیده باشید. اگه اون کاری که قرار بود انجام بدید به عنوان تکلیفتون بود به چه نتیجه رسیدن دوستان؟ باید یه چیزی از همه براتون چیز عجیبی باید جلوه کرده باشه. ما درسمون چیه؟ منطقه سه؟ کل صنعات خمس دیگه، درسته؟ شما میبینید تو بعضی از این کتاب ها صنعات خمس مثلا یه صفحه است، مثلا سه صفحه است، پنج صفحه است، در صورتی که بقیه کتابش مثلا 200 صفحه است. مثلا بعضی جاها صنعات خمس انگار اصلا نیست. صنعات خمس ها حالا چه برسه به برهان که یه تیکه از اونه یا مثلا موادی عقیسه. این تو کدوم کتاب هایی مشهود بود؟ تو یکی تو ملخص خیلی مشهوده، یکی توی مطالب خیلی مشهوده، توی حاشیه ملا عبدالله خیلی مشهوره، مشهوده هستن، شرح شمسیه خیلی مشهوده. این چهارتا دیگه خیلی واضح بود دیگه، درسته؟ این چهارتا همشون تو کدوم فضان؟ همشون جزء متأخرین هن دیگه، از فخر بگیر تا یا جلو شمسیه تا مطالعه تا بری جلوتر برسی به حاشیه. تو اینا که خیلی واضحه دیگه. حالا جالبه که اینا هم کتابای درسی جدی حوزه ما بود، حالا به طور خاص تو حوزه متأخر قم حداقل یا نجف کتاب درسی اصلی چی بوده؟ حاشیه بوده. خیلی می‌خواستن دیگه بیشتر بخونن، چی می‌خوندن؟ شمسیه. یعنی خیلی منطق می‌خوندن، چند صفحه صنوات می‌خوندن، حالا فضلن از برهان. ما اینقدر تعریف کردیم تو مقدمات قبلی برهان چقدر مهمه، چقدر تاکید کردن. چه اتفاقی افتاده؟ با اینکه برهان اینقدر مهمه، اصلا اصل منطقه، بزرگان اینقدر تاکید داشتن، چه اتفاقی افتاده تو این کتابا که تو فضای متأخرینه؟ اصلا صنعات خمس و برهان به طور خاص برهان مبادی عقیسه نیست، نیست یا اگه هستم خیلی لاغره، یه صفحه، دو صفحه، پنج صفحه، مثلا اصلا چیزی به حساب نمیاد. چه اتفاقی افتاده؟ این یه تحلیل مهم لازم. ببینید این سوال ایجاد میکنه که اصلا انگار تاریخ منطق دو دسته شده. عملا تو شیخ اشراق هم تا یه حد اینجوری بود دیگه، اگه بررسی کرده باشید شیخ اشراق هم برهانش خیلی کم بود. کلا شیخ اشراق مغالطاتش خیلی مفصل بود، خیلی مفصل بود. شیخ اشراق میگم یکم خاصه، مغالطاتش خیلی مفصل بود. برهان و موادی عقیدتش خیلی کوتاه بود، خیلی، یعنی اونم در حد. حالا کلا تو این فضای متأخرین مثلا تو خواجه رو اگه بررسی کرده باشید میبینید خیلی خوبه. اگه جوهر و نزید رو بررسی که با اینکه تو همون از تاریخی با اوناست، ولی جوهر و نزید خیلی وضعش خوبه. یا اگه منظومه رو بررسی کرده باشید منظومه هم وضعش خوبه. میبینید یعنی یه چیز مثلا یک پنجم، یک ششم، یک هفتم مطلب دیگه، طبیعیش هم همینقدر دیگه. ولی نه اینکه مثلا تو بعضی کتاب حساب میکنی مثلا یک دیویستوم میشه اگه حساب کرده باشی، تو بعضی کتاب ها مثلا صفره، که اگه فکر نکنم صفر دیده باشید. یک کتابی هست صفره، یعنی هیچ چیز صناعات نداره، حالا شما ندیدینش. اونم همین کشف الاسرار، همین کشف الاسرار که منبع اصلی متأخرینه. هیچی، خیلی جالبه، هیچی ها یعنی صفر، اگه در صورت بگم صفر. آره نه، بعضی ها انقدر که عجیب بوده رفتن از اینو پرسیدن، گفتن شما ننوشتی چجوری شده دیگه؟ نه یعنی واقعا ظاهرا به ما رسیده همش، هیچی نیست. اصلا فصل کشفالت را، فصل دهش مثلا درباره قیاسات شرطی و اینا هیچی، بعد یه خاتمه داره. یعنی از اینکه خاتمه داره دیگه خیالت راحته دیگه، خاتمه کتاب دیگه، کتاب همش یه مقدمه یه خاتمه، خاتمش هم فی مباحث مشترکه بین العقیسه شرطیه، تموم شد، صفره. حالا این نیاز تحلیل داره که چه اتفاقی افتاده. اون نگاه در واقع که از اول با هم اومدید جلو بخواید تحلیل کنید، شما چی میگید؟ یعنی خیلی الان براتون واضحه که متأخرین ناظر به اهداف عمومی بودن. اهداف عمومی منطق کجا براش خیلی جدیه؟ تصدیقات، قیاسات، این اشکال، قسمت سوری منطق، همون جایی که منطق ریاضی هم خیلی اونجا مانور میده. حالا جالبه اونایی که منطق دانشگاهی و ریاضی خوندن، مثلا مثل همینایی که اسمو بردم تو اون جریان غربی کردن، از چی خیلی تو تاریخ منطق تعریف میکنن؟ از خونجی خیلی تعریف میکنن. اتفاقا همینا هم کتابش رو چیز کردن، تصحیح کردن. از شدت چرا احساس میکنن که منطق فقط همین قسمت تصدیقات، اینا هم که خیلی خوب پرداختن دیگه، معلومه اینا خیلی منطق دان بودن. در صورتی که متقدمین مثل کی؟ مثل بوعلی که صاحب منطق اسلامی حساب میشه، مثل فارابی، مثل ارسطو، اصلا باب برهان و هدف نهایی و اصلی منطق میدونستن. چرا؟ چون ناظر به اون دغدغه های معرفتی بودن. دغدغه معرفتی چی بود اصلش؟ یک کلمه، دو کلمه است. کشف واقع. کشف واقع چه؟ یادتون اهداف قوزوی که میگفتیم یه مرتبهش اهداف معرفتی بود، یه مرتبهش اهداف دینی بود. ما تو اهداف معرفتی دنبال چیم؟ که آقا میخواییم واقع، معرفت به واقع پیدا بکنیم. این حالا اوج که میگیره تو مباحث دینی، ما میخواییم به واقع معرفت پیدا کنیم، واقعیات اصلا ورای ماده حتی. یعنی دغدغه اصلی کشف واقع و منطق قرار ابزار کشف واقع باشه، نه فقط یه سری بازی های مثلا شبیه علم ریاضی که مثلا یه سری فرمولا هی بالا پایین کنیم. بد نیست برای تقویت ذهن، خیلی هم خوبه، ولی منطق این نیست. منطق این نیست که متأخرین به این سمت رفتن. این تبیین اصلی. دو تا تحلیل دیگه اینجا شکم سخت میشه، من سریع میگم دقت بکنید خودتون. دو تا تحلیل وجود داره. اصلا این یه اتفاقیه که شما دیدید دیگه، لمسش کردید تو طول تاریخ منطق این اتفاق افتاده که ما اینو یه انحراف بزرگ تو منطق میدونیم. همین اتفاقی که با مثل فخر رازی کلید خورد و تو کشف الاسرار به اوج رسید و شمسیه و مطالب و تهذیب تفتازانی و اینا مدامش دادن، این یه انحراف بزرگ تو منطقه. چرا انحراف بزرگ تو منطقه؟ چون اصلا هدف از این منطق دور شد. تو فضای سنت اسلامی و تو سنت اسلامی دغدغه چی بود؟ کشف واقع بود که برهان تهش میخواد بگه آقا الا و لابود واقع این است. اینا اصلا از این فضا دور شدن. حالا انحراف نمیدونه که مثلا غلطه ها، به این بخشا پرداختم، خیلی مفصلش کردن، میشه بعضی جاها کمالاتی هم داره، ولی اصلا چیز جدی نیست، جدی به نسبت هدف حوزوی. ولی اون نسبت هدف عمومی یا مثلا فرض کن رقابت با منطق غرب، این قسمت اتفاقا به دردم میخوره، ولی حالا جدی نیست، واقعا جدی نیست. این یه اتفاقی که شما دیدید واقعا تو تاریخ منطق افتاده. دو تا نظر وجود داره که سعی کردن اینو تحلیل کنن که غیر از این بیانی که ما کردیمه، همین الان که با هم این بیانو داشتیم، دو تا نظر غیر از اینه. من میخوام اشاره کنم به این دو تا نظر رقیب و واقعا نظرات خیلی عمیق و دقیقی هم نیست. یکیش برای نیکولاس رشره. نیکولاس رشره من آوردم که اینو مفصل بخونم ولی دیگه فرصت نمیشه. یه در واقع فیلسوف، یه منطقدان و فیلسوف آلمانی الاصل که توی آمریکا درس خونده و خلاصه اونجا تحقیقات میکنه. ایشون خیلی واقعا زحمت کشیده رو منطق اسلامی، خیلی در واقع کتابا نوشته و اینا، البته کاملا از نوع نگاه خودشون و با همون توضیحاتی که دادم، یعنی خیلی مثلا قسمت تصدیقات براش جدیه. اصلا تو آثارش رو همه رو بررسی کنی می‌بینی که انگار متوجه نبوده بابا اصلا روح منطق اسلامی یعنی باب برهان، اصلا اینو نمی‌دونسته. خب دیگه حالا اون تو از نگاه خودشه. این بنده خدا میخواد این حادثه‌ای که الان با هم دیدیم رو تقریر کنه. چی میگه؟ میگه تحلیلش چی از این واقعه؟ تحلیلش اینه که آقا تو منطق اسلامی دو تا مکتب درست شده، یکی مکتب شرقی، یکی مکتب غربی. این حرف غلطه ها، غلطه یعنی ناقصه، یه تحلیل کاملا ناقصیه. فقط دارم عرض میکنم چون میدونم بعضی جا میشنوید فکر نکنین مثلا چیه ما نخوندیم بلد نیستیم، بدونید که همین حرفه که غلط هست. منطق اسلامی دو تا مکتب داره، مکتب شرقی غربی. مکتب شرقی با غربی تعارضی ایشون دیده، مکتب غربی رو میگه مثلا فارابی و فخر رازی و همین خونجی و اینا یعنی فارابی هم ایشون میاره میگه مثلا غلط تو این تحلیل زیاده، من که میگم درسته که یکیش همینه که مثلا فارابی رو اینجا ایشون یه مقدار یه گسست مکانی دیده، مثلا شرق غرب کرده توضیح داده، مثلا فضای اندلس و اون در واقع ابن رشد و اینا رو هم تو اون فضای غربی دیده که فضای غربی مثلا طرفدار ارسطو و منتقد بوعلی هن، شرقی بوعلیه و مثلا پیروانش، اینجوری تحلیل کرده. این اصلا دور از آبادیه، یعنی اصلا دغدغه اصلی همین بود که با هم دیدیم که آقا روح کار فلسفه بر مدار برهان بوده، باید بگی که چی شده اینا از برهان دور شد، غرب و شرق نداره که، یعنی ما دعوای قبیله‌ای که نداشتیم که مثلا تو علم که باید تحلیل. حالا این میشه توضیح مفصل داده، حالا مثلا یه موقعی که خواستیم تفصیل این بحثا رو تو جای دیگه البته تو این درس کنه عرض کنیم، میشه کامل منابعشون رو آورد توضیح داد چی میگه و اینا. یکی هم بیان آقای قرامعلکیه که متاسفانه این خیلی شایع شده، یعنی واقعا متاسفانه ایشون تحلیلشون اینه که آقا این حادثه که پیش اومده تحلیلش اینه که تو سنت اسلامی دو سبک منطق نگاری داریم، منطق نگاری دو بخشی، منطق نگاری نه بخشی، که اینو هم تو خیلی کتابا میارن تکرار میکنن همه هی میگن. اینم با اون تقریری که ایشون داره تو چندین و چند جایشون آورده، هم تو مقدمه از تنقیدی که چاپ کردن آوردن، هم توی اون مجموع مقالاتی که معرفی کردم اونجا اومده. یعنی چی ایشون میگه؟ آقا یه منطق نگاری نه بخشی داریم که ارسطو میدونید که منطقشو که نوشت تو نه بخش، نه کتاب، نه رساله ارسطو مثلا به ما رسید، نمیگم خود ارسطو این کارو کرد، به ما تو نه رساله تو سنت اسلامی رسید که مثلا شفای بوعلی هم کاملا طبق همون نهتا نوشته شده، یا مثلا جوهر و ندید خواجه هم کاملا طبق اون نهتا نوشته شده. اما یه سنت دیگه است، سنت دو بخشی، یعنی منطقو بیا تقسیم کنه از اول به تصورات و تصدیقات. ایشون میگه این سنت دو بخشی از کی شروع شده؟ از بوعلی با کتاب اشاره. حالا بیان ایشونه ها، یعنی اینا خیلی دقیق نیست، با اشارات شروع شده و دیگه حالا ادامه پیدا کرده که اوجش کجاست؟ اوجش رسیده به این متأخرین، جوهر الندیس نه بخشی بود که اوجش رسیده به این متأخرین، یعنی کشف الاسرار خونجی و نمیدونم ملخص فقر رو. یعنی ایشون میخواد عملا بگه دو بخشی یعنی همین سنت متأخرین و نه بخشی یعنی متقدمین. خیلی این تطبیق نداره واقعا، یعنی اینجوری نیست که فقط یه نه بخشی داریم یه دو بخشی داریم، اینجوری نیست واقعا. حالا میخوام بگم اینو از ایشون بشنوید، رشر اینو چجوری تقریر کرده بود، عملا میخواد بگه متقدمین تو بیان ما کیان؟ شرقیان. متأخرین کیان؟ غربیان. ما به نظرمون درستش همین بیانی که الان کردیمه، یعنی من از اول درست براتون تبیین کردم. با چه لفظی تبیین کردم؟ متقدم متأخرین. این لفظ رو از کجا گرفتم؟ از خود کتب تراث منطقمون. ببین تحلیل یه چیزی باید از دل، مثلا تاریخ رو یکی میخواد تحلیل کنه باید بری از دل خود نقل‌های صحیح تاریخی تاریخ رو تحلیل کنی، نبشینی بیرون ببافی. این دوتا بزرگوار خیلی زحمت، اینا واقعا ما مدیونشونیم تو تاریخ منطق اسلامی، احیای آثار واقعا زحمت کشیدن، ولی این تحلیلشون تحلیل بشه که یکم مقدار بافتنش بیشتره. تحلیل های قرامرکی اونم یه مقدار اینجوریه، ولی اگه بری تو خود مثلا مطالب اگه کسی ورق بزنه همیشه میبینید خودبرادی داره میگه متأخرین اینو گفتن، متقدمین اینو گفتن. یعنی نگاه از دل خود تراث ما باید باشه، نه بشینی از بیرون یه چیزی بگی. این متقدمین متأخرین چی شد که اینجوری شدن؟ سوال مهم اینه. حالا بگی اینا دو بخشی نوشتن اونا نه بخشی، مگه دو بخشی نه بخشی نوشتن اینقدر مهمه؟ مگه تبدیل کتاب؟ باید بگی چی شد که به باب برهان نپرداختند؟ واضحه سوال اصلی اینه. حالا چی شد نپرداختند؟ خب چرا اهدافشون فرق میکرد؟ آها احسن. یعنی منطقیون ما، منطقیون متأخر ما به اون وزانی که متقدمین ما فیلسوف بودن حکیم بودن تو اون حد اصلا نیستن. یعنی شما دونه دونه شون رو بررسی کنید، به طور خاص در حلقه اینا کی بود؟ فخر رازی، عدد تاریخی فخر رازی قبل از خونجیه. فخر رازی اصلا اساساً فیلسوف نیست، اساساً به عنوان متکلم در برابر فیلسوفان قرار داره. من نمیخوام بگم فلسفه موضوعیت داره، میخوام بگم اینکه دغدغه کشف واقع داشته باشی. منطق تو سنت ارسطوییش تو بستر چی شکل گرفت؟ فلسفه به عنوان علوم عقلی مقدمه‌ای بر فلسفه. متأخرین ما فیلسوف نبودن، یعنی دغدغه کشف واقع به این معنا نداشتن. منطق عملا براشون مثلا فرض کن ریاضیدانان مدرن هم اینجوریه، عملا با ریاضی بازی میکنن. حالا این توضیح داره ها، یعنی دیگه حالا توضیح داره، ساختارهای مجرد میسازن خراب میکنن، دیگه حالا توضیحات خودشو داره. یعنی دغدغه کشف واقعیتی در خارج از من نیست، ساختن یه فرمولهای یه مثلا نظریات منسجم و خوب و قشنگ. نمیخوام بگم متأخرین کاملا اینجوری بودن، میخوام بگم ناخودآگاه متأخرین چشیده شدن به این سمت به خاطر ضعف فلسفی. ارسطو، فارابی، بوعلی اصلا اینجوری نبودن. خواجه نصیر میبینید، دقت کنید میبینید که با این بیان قشنگ داره خودش نشون میده. مثلا حاج ملادی سبزواری، مثلا ملا صدرا، میبینید اونایی که از این سنت خودشونو دور کردن با اینکه غلبه با سنت متأخرین شد دیگه، اینایی که از این سنت خودشونو دور کردن کیا بودن؟ حکیمان واقعی سنت اسلامی بودن. مشکل رشر اینه که این میخواد غرب و شرق کنه، بعد میره یه سری از غربی ها تو شرق هن، یه سری از شرقی ها تو غرب هن. آیه قرملکی هم اینجوریه، حالا باز طهرای قرملکی بهتره ها، ولی خب ایشون هم به زور میخواد بعضی ها رو دوبخشی کنه. خب نیست یا آقا میبینید که تو مثلا ملادی سبزواری به طور جدی اصرار داره که آقا منطق 9 قسمته. میخوام بگم قسمت بودن 9 تا یا 2 تا مهم نیست، مهم اینه که کی منطق رو نوشته. این همون بیانی بود که از اول عرض میکردم، منطق رو از زبان حکیمان یاد بگیرید، از علامه طباطبایی منطق یاد بگیرید، از ملا صدرا یاد بگیرید، از بوعلی یاد بگیرید، نه از مثل مطالع و شمسیه و مثلا حاشیه و اینا. البته باز جالبه بهتون بگم، متن تحذیب خب برای تفتازانیه، تفتازانی هم فیلسوف نیست دیگه، متکلمه. حاشیه برای کیه؟ مولا عبدالله. مولا عبدالله مرد خیلی بزرگی بوده. مولا عبدالله من یکم دربارش صحبت کنم چون مقبول قدر ایشون، علامه مولا عبدالله وهاب‌آبادی یزدی که در واقع یه کنگره خیلی خوبی هم میخوان برای ایشون بگیرن تو این چند وقتی یا گرفتن الان خبر ندارن. ایشون از بزرگان علمای شیعه است تو متوفای 981. ایشون جزء کساییه که هم عصر شاه عباس صفویه که دیگه اون اوج تمدن صفویه است، هم استاد شیخ بهایی ایشون، استاد شیخ بهایی و به مثلا خواهش شاه عباس میره در واقع تولیت حرم حضرت امیرالمومنین تو نجف و برعهده میگیره که اصلا بعد از ایشون تو نسل ایشون اون چون تولیت اونجا عملا یعنی حاکمیت و قدرت تو نجف، این به این معنا بود، یعنی فقط یه تولیت نبود، حاکمیت و قدرت عملا حاکمیت، یعنی شاه عباس قدرت نجف و که مرکز حوزه و مرکز شیعه اونجا بود، اینقدر آدم بزرگیه ایشون. که حاشیه ملا عبدالله بر تهذیب که ایشون می‌نویسه، حاشیه رو کجا می‌نویسه؟ نجف می‌نویسه. این برکتیه که اصلا سنت حوزوی ما باید یاد بگیریم قدر مجاور بودن، مجاوره یه حرم در واقع شریف و توسل و عینه. این اصلا جزء مثلا فرض کنید حاشیه تو نحو الان درگیر شید، حاشیه ببخشید شرح کافیه یا شرح شافیه شیخ رضی بر ابن حاجب خوندید اینا رو دیگه، دیدید دیگه شرح کافیه شرح شافیه ندیدید؟ دیدید دیگه. ایشون هم اونو توی وقتی که مجاوره در واقع حرم حضرت بودن نوشتن. اساساً این که مثلا مثل قوم مجاور حضرت معصوم به این که خب میدونید بزرگان میگن اون نورانیت و اون برکتی که قرار بود برای شیعه تو قبر حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، به چون مدفن ایشون در واقع مجهوله تا عصر ظهور، به حرم حضرت معصومه داده شده، این باید قدرش رو بدونید، یه حساب ویژه‌ای داره قم، بس کم نگیرید. خلاصه حرم حضرت معصومه رو، این مجاور بودن، این برکت، این سبک حوزوی باعث میشه که برکت کنه این کتاب اینطوری سالهای سال. حالا جالبه از خود ایشون براتون بخونم، صفحه 113 همین چاپ جامع المدرسین، ببینید چه جمله ایشون میگه. با این نگاه میتونید قشنگ تحلیل کنید کتابای منطقی رو. صفحه 113 ایشون تقریبا دیگه جزء تو آخرای کتابن که حاشیه رو زدن، آخرش اینجوری میگن وعلم، آخرشه، یعنی به عنوان یه درد و دل در واقع، وعلم انما ذکره المتأخرون، متأخرون یعنی چیا؟ واضحه؟ متأخرون فی صناعات الخمس اختصار مخل، یعنی خیلی کوتاه کردن، کوتاه کردنی که مخله، یعنی خراب کننده است. قد اجملوه و احملوه و اهمال کردن، کنار گذاشتن، مع کونهی من المهمات، صناعات خمس من المهمات، و تولو فی الاقترانات شرطیات و لوازم شرطیات. ایشون داره اعتراض میکنه، میبینید؟ حالا میرید بررسی میکنید، میبینید ایشون هم جزء بله؟ نه خب ببینید وقتی داره همین دارم میگم دیگه، وقتی داره حاشیه میزنه یکی مجبوره که به متن وفادار باشه، نمیتونه مثلا 50 صفحه بنویسه دیگه، خب دیگه چون این نگفته بود من 50 حاشیه به چی زده، خب کتاب مستقل مینوشت. این بیان ایشونه، ایشونو بررسی میکنید میبینید جزء شاگردان دوانیه، دوانی جزء بزرگان مکتب شیرازه، مثلا تو سنت فلسفی شیراز و اصفهان ایشون نفس کشیده و استاد معقول صاحب مدارک و شیخ بهایی بوده، صاحب مدارک جزء بزرگان علمای شیعه، شیخ بهایی، میخوام بگم تو سنت معقوله که اینو میفهمه، با اینکه خودش تو زمین متأخرینه. هم چی شد؟ یا یه بیان از قطب رازی براتون بخونم. قطب رازی ایشون هم دیروز تمجید براتون خوندم دیگه، که جز بزرگان علمای شیعه است. ایشون هم تو همین شرح مطالعه صفحه 715 این کتاب که چاپ دانشگاه تهرانه، 715 که اینم آخر آخرشه تقریبا، ایشون هم ببینید چی میگه. اینا برای ما مسیر رو مشخص میکنه، فردا که رسیدیم خواستیم بگیم ما کتاب امام مظفر رو چجوری میخواییم بخونیم، یه جاهایی رو کمتر باید بخونیم، یه جاهایی رو بیشتر، بر اساس این درس گرفتن از این سنت تاریخیه. 715 هم میگم نتیجه عملی ده، 715 هم همینجوری میگه ایشون که حاضری اشارات و اجمالیه الا صناعات خمس، چون خیلی کوتاه آورده دیگه، درسته متن مطالعه خیلی کوتاه آورده، میگه اشاراتون اجمالی صناعات خمس، بعد میگه الا ان المتاخرین، میبینید دوباره الا ان المتاخرین حذفوها عن المنطق، صناعات خمس حذفوها عن المنطق، وقت اثر اومنها الا عقاب نربه ما اجتمال ها، یعنی خواهی به بقیه پرداختن، ما اجتمال ها الا فواید کثیرت الجدوا، فایده عظیم داره، و احتوای ها علا لطائف بعیدت المرما، یعنی چقدر داره. بعد ایشون بعدش میگه ولولا انقباض الطبیعه، میگه اگه خلاصه حوصله داشتم، اگه وقت بود مثلا تو مفصل میکردم و اینا. خب بگم نگاه کنید این سنت معقول اسلامیه، کس این که عرض میکنم تو فضای حکیمانه اسلامی نوع نگاه به صناعات به طور خاص برهان و مبادی عقیده متفاوته، ریشش اینجاست. با اینکه خودشون تو اون زمینن ادغسی دو تا کتاب آوردن، و یعنی می‌خواستم از متقدمین بخونم که بوعلی و مثلا فارابی رو وقتی میرید می‌بینید، فارابی بیشتر مطالبش حول اصلا منطق و صناعات خمس شروع می‌کنه. حالا شاید براتون بیارم که اصلا میگه آقا صناعات، یا یه صناعت داریم عملیه یه صناعت داریم نظریه، اصلا از اینجا از منطق و از صناعات شروع میکنه، منطق و از صناعات شروع میکنه. ببینید اصلا نگاه زمین تا آسمون فرق داره، یکی صناعات رو حذف میکنه، یکی اینجوری با صناعات برخورد میکنه. حالا جالب فارابی هم بهتون بگم خدمت بزرگی کرد، چون اینو اگه بدونید براتون شاید جالب باشه، تو سنت ترجمه که به اسلام ترجمه شد توسط دیرهای کلیساهای مسیحی بود، یعنی تفسیر منطق و فلسفه افتاده بود دست سنت مسیحی، از طریق سنت مسیحی منتقل شد به ترجمه شد به اسلام. مسیحیت خوندن باب برهان منطق ارسطو حرام بود. چرا به نظرتون؟ خیلی جالبه. اصلا وقتی مسیحیت اعتقادات اصلا غلط داره، مثلا سه خدایی، همین سه خدایی که میان رو بخوان هر تفسیری بخوان کنن، وقتی با برهان رو میخونن میبینن که آقا نگاه کن این واقعی نیست، خلاصه مجبور با برهان رو حذف کنه. اساساً اصلا تو سنت ترجمه فقط 4 تا کتاب از ارسطو ترجمه شد، همون 4 تا کتاب اول. 5 تای آخر که چی بود ترجمه نشد؟ صناعات خمس. 5 تا 9 تا کتاب که بود، 5 تای آخرش صناعات بود، 4 تای اولش فقط اصلا 4 تای اولش درس داده میشد. فارابی تنها مسلمونیه که، یعنی تو همون مدرسه بغداد که مدرسه معروفی بود و نهضت ترجمه از اونجا شروع شد، فارابی تنها مسلمونی توی اونجا بوده، بقیهشون مسیحی بودن. بعد فارابی درس خب بهش نمیدن دیگه، درسته؟ یعنی همون چاپ کتاب اولو درس میدن، حتی باب قیاس هم قسمت موجهاتشو درس نمیدادن. درباره واجب و ممکن و اینجور چیزا هست، خونده دیگه موجهات دیگه، چرا اونجا هم نباید درس دادن؟ میبینید چقدر ریشه های کلام مسیحی پیدا میکنه؟ حالا هی ما رو متهم میکنن نمیم شما جهت دار فلان. فارابی با میشه تو بعضی نقلها از 8 سال میره یونان. 8 سال فارابی 8 سال میره یونان چیکار کنه؟ قسمت های برهان و اینا رو درس میگیره، فلسفه رو درس میگیره. وقتی که برمیگرده کتابایی که مینویسه منبع اصلی بوعلی میشه برای اون کار بزرگی که تو برهان انجام داد. میبینید با برهان خیلی جدیه، جدیتر از اونی که فکر میکنید. حالا میرسیم، الان نمیخواستم وارد برهان بشم، برسیم به خود متن کتاب، اونجا درباره برهان جزئیاتی هم هست میدم. ولی میخوام بگم ما احیا کردیم، مثلا فارابی برهان رو احیا کرد، بوعلی احیا کرد، بسط داد با برهان شفا 2300 صفحه خودش، یعنی کتاب برهان شفا خودش 300 صفحه است. طبعا حال همین چاپایی که ما داریم از دار حدودا، مثلا ببین 300 صفحه کجا، 2 صفحه 3 صفحه 5 صفحه که اینا میارن کجا. اینم عباراتی که خوندم، ببینید این چه یکی حکیم باشه بره سراغ منطق، با یکی بخواد با نگاه‌های دیگه، نگاه‌های عمومی بره سراغ منطق، چقدر تو تاریخ منطق ما اثر گذاشته. در نتیجه شما بخواید فرض کنید این کتابای درسی رو رجوع داشته باشید، حالا فرض اینا رو عرض می‌کنید، مثلا به شمسیه یا به شرح مطالعه مثلا به درد می‌خوره رجوع کنید، یا به حاشیه چیزیه مثلا 5 صفحه 7 صفحه چیز بیشتری معمولا گیرتون نمیاد. اونجا که باید رجوع کنید کجا؟ مثل جوهره، مثل اشارات، مثل تحصیله. میبینید الان براتون قشنگ واضحه فرقش چیه. خب اینا رو هم براتون خوندم. حالا این که بخواستیم مقایسه تطبیقی کنیم، اون بخش دیگه ای که باید انجام میدادید قرار بود که یه کار نموداری انجام بدید، یعنی این که ببینید این نقطه کتاب چجوری کتابشون رو تبدیب کردن. وقتی میرید سراغ تبدیب، تبدیب پایه‌ای همون تبدیبیه که کی انجام داده؟ تبدیب پایه‌ای منطق تبدیب ارسطوه دیگه. ارسطو تو چند بخش تبدیب کرده منطقو؟ خود ارسطو این کارو نکرد. ارسطو کتاب کتاب رساله نوشته و قسمت خط... این خیلی مهمه ها، قسمت خطابه و شعر جز منطق نبوده اصلا. ارسطو رساله درباره شعر جدا داشته، درباره خطابه هم داشته، ولی خودش اونی که به عنوان منطق حساب میکرده همون 6 تا بوده. 6 تا چیه؟ من خواهم اسمشو بگم به ترتیب، که همین ترتیب تو سنت اسلامی اومده. این اسما رو یاد بگیرید به درتون میخوره، به این کتاب رو رجوع میکنید. اسما یونانیشه و اینا، فقط سریع میگم دیگه. رساله اول از اینو میخواستم عرض کنم که خطاب و شعر چند قرن بعد، حدود 5-6 قرن بعد از خود ارسطو، بعضیا اومدن دیدن ارسطو یه کتاب، یه رساله خطاب و شعر هم داره، یه رساله شعر جدا، خطابه جدا، این دوتا رو گذاشتن کنار بقیه جز منطق حساب کردن، که خیلی‌ها با این کار مخالف بودن، اما با همین شیوه به سنت اسلامی ترجمه شده. یعنی مسلمان‌ها با چی مواجه بودن؟ نه با 8 تا فعلا 6 تا که خود ارسطو نوشته، دو تا هم که شارحان از آثار ارسطو اضافه کردن، یکی هم همون داستان معروف کلیات خمسه دیگه که یا اسم عیسی خوجی میشناختن که اینو فرفریوس که در واقع حدود قرن یعنی قرن 3 میلادیه 500-600 سال بعد از ارسطو، فرفریوس که جزو شاگردان بزرگ پلوتینه میاد یه مقدمه‌ای می‌نویسه اون مباحث کلیات خمس به عنوان عیسی خوجی که یعنی مقدمه اضافه میشه، یعنی 6 تا که خود ارسطو نوشته، دو تا هم خودش نوشته کتاب و شعر رو، ولی بقیه اضافه کردن، یه دونه که فرفریوس نوشته عیسی خوجی اون شد چند تا نقطه. این نقطه رو کنار هم به ترتیب اینجوریه، سری میگم: یک باب مقولات، ببخشید یک همون باب عیسی خوجیه، باب عیسی خوجیه که همون مدخله یا که الان به اسم کلیات خمس تو کتاب شما میشناسید. بعد باب مقولات، مقولات عشق که شما الان ندارید. مقولات عشق تو طول تاریخ تو سنت ارسطویی هست، ولی تو منطقه اسلامی از منطق منتقل شد به فلسفه. مقولات عشق الان یه باب تو بدایینه های قشنگ مقولات عشق. حالا عرض میکنم، حالا عرض میکنم، آره یکم اونجا توضیح داره بخاطر این خیلی واضح نگفتم، که تو چیز در واقع کتابای قدیمی تر به اسم قاطیغوریاس هم به همین مقولات میگن قاطیغوریاس، به اون میگن. اینا در واقع بیان عربی از همون لفظ یونانیه، مثلا به انگلیسی همون کاتگوری شنیدید؟ کاتگوری کن همینه، کاتگوریه که حالا آدم باید بررسی کنه تو تلفظ یونانیش چجوری بوده که اومده تو تلفظ انگلیسی شده مثلا کاتگوریز، توی مثلا عربی قاطیغوریاس می نویسنش. حتی اول بعدی کتاب العباره، به عربی العباره یا قضایا، یا این چیزی که شما الان به اسم تقسیمات قضایا میشناسید، اینا اسمای مختلفشه. یا مثلا تو بعضی کتابا اینا رو میگم چون وقتی میخواید رجوع کنید با این الفاظ روبرو میشید گیج نشید، یعنی قشنگ بتونید به صورت تطبیقی اینا رو، یا بهش میگن العباره یا میگن اقوال جازمه یا همون قضایای خودمون، همین تقسیمات قضایا داشتید، بحث تقسیمات قضایا همینه که باری ارمینیاسه، باری ارمینیاس. حالا دیگه چیزشه دیگه، یعنی تلفظ یونانی، تاکید میکنم یونانی، لزوما لاتین ندید، باری ارمینیاس یعنی اون تلفظ یونانیش بوده که تو انگلیسی هم رسی بهش میگن که این بعدی قیاسه که بهش تحلیلات اولام میگن، باب قیاسه که بهش تحلیلات اولام میگن که به یونانی آنالوتیقای اول، آنالوتیقا همون آنالیزه، همون آنالیز انگلیسیه، ولی آنالوتیقای اول همون چیزیه که دیگه باب تصدیقات دیگه، قیاس که قیاس نمیدونم تقسیمات مختلفی داره دیگه، استثنایی اخترانی. باب بعدی الان چند تا شد؟ 4 تا شد. 5 تای بعدی دیگه صنعات خمسه، اولیش برهانه که بهش تحلیلات ثانی هم میگن یا آنالوتیقای ثانی. بعدی چیه خودتون بگید؟ جدله که توبی ها بهش میگن. بعدی مغالطه است، مغالطه است که بهش سوفسطی ها میگن، همون از سفسط و سوفسطی و اینا گرفته شده. خب اون دوتا هم که بهش اضافه کردن دیگه، خطابت که بهش ریتوری ها میگن و شعر که بهش چی میگن؟ بوتیقا. اینا ضبط های مختلفه، من دقیق ترین ضبطش رو آوردم، مثلا ابوتیقا اینا میگن ولی اون دقیق ترین ضبطش بوتیقاه. برید به انگلیسیش هم رجوع کنید میبینید همین تلفظ صحیح تر. جدل توبیقا، این بوتیقا اون توبیقا. خب فقط نکته مهمش اینه تو سنت ارسطویی باب برهان فقط برهان نبوده، باب برهان و حد بوده، این خیلی مهمه. حالا میرسیم اینا رو توضیح میدید. چیزی که الان شما به عنوان حد و رسم و اینا اول منطق میکنید اون موقع توی باب برهان بوده. همینجا بخوام لمش رو خیلی کوتاه بگم به خاطر اینکه دغدغه باب برهان و حد این بوده که ما می‌خوایم واقع رو کشف کنیم دیگه. حالا یه موقع واقع رو به صورت تصوری کشف می‌کنی، یه موقع به صورت تصویری. تصویریش میشه برهان، تصوریش میشه حد، حد تام، کشف واقع. خب این نقطه بوده که ترجمه شد به عربی، دست بزرگان ما این نه بخش قرار داشته که شفای بوعلی کاملا طبق این نقطه است. یعنی شما شفا رو باز کنید نه تا کتاب مختلف می‌بینید با همین ترتیب. واضحه؟ از اینجا مهمه اینا رو بعد خودتون انجام داده باشید. مثلا اشارات چه تغییری کرده؟ تبدیبش. اشارات چه تغییری کرده؟ اشارات رو بردید؟ اشارات تو ده نهجه که ترتیب رو تا یه حدی تغییر داده، تا یه حدی البته نه خیلی جدی. یعنی اون چیزی که مثلا قرامالکی میگن اشارات دو بخشی شده، اصلا ایشون هم توضیح داده ها، ولی به زوره دیگه. آقا تو ده نهجه دیگه هیچ جاش هم ابن سینا نیومده بگه آقا یه بخشی ما باب تصورات داریم. ابن سینا میگه علم یا تصورات یا تقسیم، ولی هیچ وقت نمیاد بگه آقا من تبدیل منطق را طبق تصور تفسیر. فقط یه جا از همه جدیتر داره ابن سینا، اونم نه تو اشارات، تو کتاب کتاب چیزش اسمش چی بود؟ نه تو دانشنامه علایی هم اشاره داره، اون که فارسیه، تو کتاب نجات تو کتاب نجاتش ایشون اونجا از همه جدیتر مثلا میگه آقا علم یا تصوره یا تصدیقه، بعد صورت میخواد ماده میخواد، همین چهارتا که ما میگیم تصور تصدیق هر کدوم صوری مادی، اینو میگه تو مقدمه نجات. ولی بعدش که میبینید نمیاد بگه خب مثلا مثلا مرحله الاولا نمیدونم مثلا تصورات سوری، اینجوری نمیگه، همینجوری فصل گوش داره، هم مثلا 30 تا 40 تا 50 تا فصل ردیف میکنه. هیچ وقت تبدیل منطق و طبق اینی که گفته انجام نداده. آیه چیز حالا میگم اینا توضیح داره، فقط تنها کار مهمی که کرده از جهت تبدیلی اینه که بحث حد و از باب برهان برداشته آورده تو کجا؟ یه نهج جدا کرده تو اولا آورده. احساس میشه اینا که ایشون سعی داشته اول مباحث تصوری رو بیاره بعد تصدیقی، اما خودش رسما که بگه آقا منطق باید این گونه تبدیل شود نکرده. تو ده نهج ما چون برامون قسمت برهان مهمه فقط میگیم آقا برهانش کجاشه. دوستان که دیدن برهانش تو کدوم نهج بودش؟ نهج نهم بود. دهج دهم چی بود؟ مقالطات بود. دقت به نهج ششم نکردید؟ نهج ششم برید ببینید، نهج ششم مبادی عقیده اونجاست. نه نهج ششم، نه ششمش مبادی عقیده. نهج ششم برید ببینید چرا انقدر شک دارید به اون نهج ششم. اگه میدونم درسته میخوام باورشون بشه. نهج سادسش اینجا نداره ساده، سی بیان احوال المادیه به قضایا، که اینجا قشنگ وارد میشه مثلا مسلمات نمیدونم مزنونات مشبهات مخیلات این هست دیگه، این بحث مبادی عقیدت هست. نهج شیشش نهش و دهش میشه در واقع مبادیه که ما امروزه صنعات خمس میشماریم، که خب جدیه دیگه، سه نهج از ده نهجه. خوب پرداخته. کتاب بعدی چی بود؟ تو نقطه درسی ما با نقطه درسی کار داریم، تحصیل. کتاب بعدی از تحصیله. از تحصیل چی کار کرده؟ از تحصیل قرار بود انجام بدید دیروز دیگه، تو سی وی هست دیگه. از تحصیل اولین بار میاد یه کاری میکنه که تو ادامه منطق اثرگذار بوده. اولین بار از تحصیل میاد که برای بهمنیاره میاد، میخواد منطق رو به صورت نمودارش رو درختی میکنه. مثلا سه مقاله میکنه، مقاله اولا، مقاله ثانی، مقاله ثالث. این کار اصلا تو آثار بوعلی نیست. بوعلی این حرفا رو زده، التفتون شده تصور تصدیق مادی سوری، ولی نه این بده تبدیل منطق رو اصلا بگه آقا سه مقاله از هر مقاله مثلا دو قسمت، اینجوری نکرده. پشت سر همه یا شفاش سنت ارسطویی نه تا پشت سر همه، یا تو اشاراتش یه ترتیب دیگه داره ده تا پشت سر همه. نجات و اینا هم همه همجوریه، پشت سر هم پس پشت سر همه. اما از تحصیل اولین بار اومده سه تا مقاله کرده، نمیخوام حالا ریزشو بگم، سه تا مقاله کرده. مقاله ثالثش مقاله برهان و حده. مقاله ثالثش یعنی برهان و حد و به عنوان یه بخش از سه بخش اصلی منطق آورده. حالا دیگه ریزشو خودتون برید ببینید مثلا کلیت خمس کجا آورده، قیاس کجا آورده. نه حد عوض نکرده، یعنی همون سبک ارسطویی رو داشته، همون سبک شفا رو داشته. نه اگه ارسطویی همون شفا دیگه، خب میدونم حالا این نکرده دیگه. بله ایشون پس سه تا مقاله کرد. ما چون کار با باب برهان داریم فقط میگیم برهانش کجاست، بقیه‌اش رو خودتون میتونید بررسی کنید. پس سه تا مقاله کرد. مقاله ثالثش اینه که میگم مهمه ها، اثرگذاره. میبینید در ادامه ما که رسیدیم به مظفر خواستیم بگیم چرا ایشون میگه الجزء الثالث مثلا صناعات خمس، صفحه بعدش میگه الباب الثالث دوباره صناعات خمس. من برای اینکه اونجا رو بتونم توضیح بدم اینجا رو باید ببینید تو تاریخ چه اتفاقی افتاده تا اونجا رو بتونم براتون توضیح بدم. واضحه چی شده؟ ایشون گفته الجزء الثالث بعد از الباب الثالث. پس سه تا مقاله کرد. اولین بار، این اولین بارا رو تاکید می‌کنم، اولین باری تو منطقه که منطق به صورت مثلا سه تا مقاله به صورت نمودار درختی، هر مقاله مثلا چند تا باب همینجوری رفته جلو. بعد از ایشون بصر و نصیری است دیگه، درسته؟ بصر و نصیری هم ببینید، حالا ببینید کتابی که درسی بوده چقدر اثر می‌ذاره. بصر و نصیری هم دوباره سه تا می‌کنه. دیدید دیگه مقاله اولا مثلا اون که استفاق مقاله کرد، ایشون مقاله اولا ثانی ثالثه، ولی یه کار مهمیشون میکنه. مقاله ثالثه‌شو پنج تا فن میکنه که برهان یکی از اون فن‌هاست. یعنی باز جایگاه برهان یکم جزئی تر شد. دقت میکنید؟ تو سنت ارسطویی یکی از نقطا بود، تو اشارات یکی از دهتا بود، تو تحصیل یکی از ستا بود، برهان یعنی جدی بود. اولین بار تو بصر و نصیری است که سه تا مقاله میکنه، مقاله سومو پنج تا فن میکنه، یکی از اون فنات. یعنی برهان برای اولین بار رفت تو زیر شاخه ها. واضح شد؟ یه کار دیگه هم که ایشون میکنه، رسما حد و یه مقاله جدا کرده. یعنی مقاله ثانیش بحث حده. اولین باری که کسی تو سنت اسلامی حد و جدا کرد چی بود؟ بوعلی تو اشارات بود که ایشون هم اینجا به تبع اون این کارو کرده، ولی برهان رو فرعی کرد. این کار کار درستی نبود. حالا ببینید در ادامه چی شد. از تحصیل بصر و نصیری کتاب درسی چی بود؟ میخوام بگم تاریخو بیاین جلو، یعنی قشنگ میتونید تاریخو ببینید. الان شیخ اشراق و مثلا بصر و نصیری خودش چیو درسی خونده؟ از تحصیلو درسی خونده دیگه. به تبع اون سه تا مقاله کرد. بعد بصر و نصیری رو کی درسی خوند؟ فخر رازی و شیخ اشراق. چجوری اینا تقسیم خودشون که درسی خوندن بزرگ شدن خواستن کتاب بنویسن، چجوری نوشتن؟ طبق همون سابقه درسی. هم شیخ اشراق هم دوباره سه تا مقاله کرد، مقاله اولا، مقاله ثانیه، مقاله ثالثه. البته اینکه چی و کجا آوردن یکم اختلاف داره ها، ولی کل منطق و ایشون هم سه تا کرد شیخ اشراق. که مقاله ثالثش چیه؟ اینا رو باید انجام داده باشید دیگه، که کند پیش میریم توی مقدمات، اینه که یه سری کارا رو انجام ندادید واقعا. مقاله ثالثش مغالطاته، یعنی مغالطاتو یکی از سه قسمت منطق کرد. خیلی مغالطات ایشون جدیه. مغالطات 60 صفحه است. در صورتی که مثلا مقاله اولاش که تعریفات 60 صفحه است، یعنی مغالطه برایشون اندازه باب تعریفات بحث داشته. البته بگم مغالطات شیخ اشراق یه چیز خاصیه، اونم اینه که ایشون تو باب مغالطات خیلی دغدغه‌های فلسفی آورده، عملاً پرداخته به دعواهای بین خودش تو فلسفه با مشا، که میخواد بگه آقا مشا تو اون بحث مغالطه کردن. کلی بحث فلسفی اونجا، یعنی خیلی از بحثای فلسفی مهم شیخ اشراق تو کجا؟ تو اون مغالطات منطق. یعنی کسی بخواد نظرات عمیق شیخ اشراق رو به دست بیاره تو بعضی از قسمتایی که خیلی هم اتفاقا مهمه، بعد داره کجا؟ مقاله میبینید چقدر مهمه. وقتی شما تبدیب رو بشناسید هیچ به ذهن شدید نمیرزه بخواد برای فهم نظرات حکمت اشراق بره مقالطات منطق رو ببینه، ولی ایشون این کارو کرده. بعد برهان کجا آورده ایشون؟ یه قسمت فردی از مقاله ثانیه رو برده، مثل همون ادامه کاری که کی انجام داد؟ بصر و نصیری. یعنی بصر و نصیری برد فرعی کرد برهان رو، ایشون هم باز فرعی میکنه که خیلی کوتاه، مثلا در حد حالا بستگی داره به اینکه چه کتابی میبینید، ولی خیلی کمه به نسبه، حالا زیاد نیست، خیلی هم کم نیست، ولی خب شما 6 درصد چند درصد؟ 6 درصد درصدی حساب کنی میشه؟ مثلا 5 درصد 6 درصد. حالا هی کم رنگ میشه. میخوام بگم از این تاریخ نگاه کنید، هی داره برهان آب میره، هی آب میره. نگاه کنید چه بعد تازه میفهمید خواجه نصیری چه کار بزرگی کرد. میایین جلو کتاب بعدی کیه؟ فخر دیگه، ملخص فخر. ملخص فخر اولین باریه که منطق به طور رسمی دو تیکه میشه. ایشون کتابش رو رسما گفته مثلا الجملة الاولى الجملة الثانیه، یه لفظ مقاله نداشته، جمله گذاشته. حالا سلیقه. رسما جمله اولاش تصورات، جمله ثانیاش تصدیقاته. ملخص اولی جایی تو تاریخ منطقه که رسما منطق دو باب میشه، رسما یه باب تصورات، یه باب تصدیقات. اگه کسی بخواد بگه منطق دو بخشی، از فقه شروع شده منطق دو بخشی. بی خود نباید اصرار کنیم از اشارات، بله اشاراتش اونجا تو اشارات هست، ولی رسما اونجا نیست. ایشون رسما تصورات و تصدیقات رو جدا کرده، خود تصدیقات رو سه تا باب کرده، که باب سومش چیه؟ باب سوم از جمله ثانیش بگید دیگه، برهانه دیگه. ما داریم وقتی که میگیم میخوای جایابی کنیم برهان کجاست دیگه؟ برهانه، که برهان ایشون اولین جاییه که خیلی کوتاه اومده، خیلی کوتاه. مثلا کل کتابش، حالا به چاپی که هست، 350 صفحه است، برهانش 15 صفحه است. چند برابر میشه؟ مثلا یک بیست و دوم مثلا خیلی کم میشه دیگه. درصدی بخواید حساب کنید چند درصد میشه؟ مثلا 4%, 5%. بعد جالبه، اول اینجا یه عبارتی داره ایشون، اگه من عبارتش پیدا کنم، ایشون اینجوری میگه که قدما تولو فی هذا الباب. حالا نیوردم امروز که براتون بخونم. دقیقا برعکس کی؟ برعکس صاحب حاشیه یا مثلا شرح مطالبی. اونا گفت اختصر و اینا گفت، این میگه تولو، این اولین جاییه که اون انحراف شروع میشه. دقیقاً هم چیه فخر رازی؟ یه متکلمه دیگه، حالا نمیخوام بحث علمیه، نمیخوام که بهش کنید، که منظورم میگه تو منطق پایه‌گذار این انحراف که دور شدن از صناعات از اینجا شروع میشه. کسی بخواد پیگیری کنه از فخر شروع میشه، که از فخر شروع میشه. این میخوام این اولینا رو دقت کنید، قشنگ سیر تاریخی رو داره نشون میده. بعد میرسیم به چی؟ بعد از فخر، بعد از مظفر میرسیم چی گفتم؟ مظفر؟ نه فردا قرار برسیم، قرار نیست امروز برسیم. که بعد فخر به چی میرسیم؟ بگید دیگه، تو نشه شماردیم، سهروردی هم که گفتیم. بعدش کیه؟ بعدش شرشمسیه هست. من قبل از این که شرشمسیه رو بخوام بگم، همین کشف الاسرار که گفتم منبع اصلی متأخرینه، عملا کشف الاسرار متأثر از فخر رازی کل باب صناعات رو اصلا حذف میکنه. یعنی ایشون کتابش تو 10 فصله، کشف الاسرار 10 فصله، اصلا باب صناعات هیچ بحث برهان مبادی عقیده هیچی نداره. این منبع بعدیه میشه. مثلا وقتی میرسید به شرح شمسیه، شرح شمسیه چه شکلیه؟ شرح شمسیه انجام دادید دیگه، 3 مقاله است، درسته؟ 3 مقاله است. مقاله اول مفردات، مقاله ثانی قضایای، مقاله ثالث قیاسه. برهانش کجاست؟ فصل خامس فی لواحق القیاس. یعنی به عنوان لواحق قیاس، نه ببخشید، لواحق قیاس که استقرا و تمثیل رو برده، اون خاتمه، خاتمه نوشته، خاتمه این کتاب معمولا یه بحث دیگه، معلوم نیست جایی تو اینجا نداره. حالا یه چیزی بیاد، میدونید یه خیلی دیگه، یعنی از لواحق هم مبرتر خاتمه. لواحق که بحث مواد عقیده و برهان و اینا رو اینجا در چند صفحه، مثلا از این کتاب 457 تا مثلا 469، مثلا در حد چقدر میشه؟ 15 صفحه، 14 صفحه، 13 صفحه، اینقدر فرعی یه ادامه پیدا میکنه. یعنی همین ماجرا دوباره تو چی تکرار میشه؟ کتاب بعدی چیه؟ مثلا تو مطالعه تکرار میشه. مطالعه رسمن ایشون 3 بخش کرد، دیدید؟ شمسیه 3 بخش کرد. مثل کی 3 بخش کرد؟ کیا 3 بخشی بودن؟ از تحصیل بود، بسر و نصیریه بود، حکمت اشراق بود، شمسیه هم 3 بخشیه. حالا ما جلوتر که رسیدیم میبینیم مرحوم مظفر هم 3 بخشی کرده. چرا 3 بخشی کرده؟ این باید تحلیل بشه. بعد حالا این کارو کرده. کتاب بعدی چی بود؟ به ترتیبی که بهتون گفتم، جوهر. حالا ببینید این مسیر تاریخی چقدر داره فرعی میشه برهان. بعد ببینید کار خواجه نصیر چقدر مهمه، که یه بازگشت مهمی به قدما داره. رسما جوهر نه بخشه، همون نه بخشه ارسطو، یعنی معقولات هم میاره، معقولات تو همه اینا حذف شده بود ولی ایشون معقولات هم میاره با همون ترتیبی شه. بله نه ببینید، یه موقع سر متنش صحبت میکنید خواجه نصیر با کاتبی هم اثر، یه موقع سر شرحش صحبت میکنید، شرح جوهر و ندیب برای علامه است، علامه هلی، شرح شمسیه برای قطب رازیه که علامه هلی استاد قطب رازی بوده، دیگه واضحه دیگه، دیگه قبل و بعدش خودتون متوجه میشید چجوری. یعنی میخوام بگم کار بزرگ خلاصه کیه؟ خواجه است که فهمیده آقا حالا فخر یه چیزایی گفته، نمیدونم خونجی یه حرفایی زده، اینا هست ولی حرف اصلی تو منطق با کیه؟ با بوعلیه، برگشته به بوعلی، به فارابی، به ارسطو. جوهر و ندید از این جهت خیلی مهم میشه، یعنی میخوام بگم حالا هم پرسیدی اهمیت ها چجوریه، جوهر و ندید میدرخشه از این جهت که رسمن باب برهان و اینا یه فصل مستقل دیگه، همون سبکی که شفا و همون سبکی که چیز داره ارسطو داره. کتاب بعدی حاشیه است. مثلا حالا مثلا اگه بخوام بهتون بگم، مثلا رسمن دو بخش میکنه، همون کاری که کی کرده؟ فخر کرده، همون قالب فخر رو به طور خلاصه مطالب کشف الاسرار رو تو این آورده. حالا اینا مهم نیست. بعدیش هم تهذیب که حاشیه است، اونم رسما دو بخش کرده دیگه، تصورات تصدیقات. همینا که دو بخش کردن برهان به عنوان یه چیزه، این که برهان رو اولین بار چی فرعی کرد؟ برهان رو اولین بار بصرالنصیریه خوب پرداخت به برهان، یعنی حجمش رو حساب کنید خوب پرداخت. میخوام بگم ببینید تبذیب یه علم چقدر مهمه، دقیقا همون کاری که کی انجام داد، مثلا تو دوران متأخر چیزی که تو شیمی به اسم جدول مندلیف خوندید، جدول مندلیف فقط یه مثلا جانمایی عناصر بود ولی خیلی چیزا پشت سرش نشونده، یعنی یه تبذیب واقعی نفس الامری بود، یعنی یه حقیقتی پشتش بود که جاهای خالی حد زد از این جاهای خالی که باید عناصر اینجا باشن و بعدیا کشف کردن. میخوام بگم تبذیب یک کتاب، متاسفانه اینا تو سنت اسلامی ما خیلی جدی گرفته میشد. من پارسال توضیحاتی دادم به دوستان تو همون 14 جلسه تبذیب، اگه مثلا الان فلسفه خوب تبذیب بشه، اصول مخصوص اصول الان که از مشکلات بزرگ شاید جزء علومی که تبذیبش خیلی مسئله داره علم اصوله، اگه فقه اصول اینا خوب تبذیب بشه، اصلا نیازهای زمان مثلا علوم انسانی کجا قرار میگیره، اسلامی که علوم انسانی، بحثای تمدنی کجا قرار میگیره، خیلی از بحثا خودشو نشون میده. مشکل اینه که یه سری بحثا از همینجوری الکی میخوان بسته‌بندیش کنن. تبذیب فنی نیست. بذار نصیری اولی بار دیدید از تبذیب فنی که کارو درآورد، برهان که فرعی شد، هی راه برای فخر رازی و شیخ اشراق باز و هی برهان کوچیک کوچیک شد تا حذف شد. میخوام بگم یه تبذیب غلط میتونه این، نه حالا نمیخوام بگم تفسیر مثلا بذار نصیری، میخوام بگم این بصیرتی که ما باید داشته باشیم تو طول تاریخ. کار اصلی با فخر رازی بود و در ادامه کشف الاسرار، این یعنی متأخرین به فایده روشونه هایی که وایسادن، یکی کشف الاسرار، یکی فخر رازی. بعد میرسیم به تهذیب. تهذیب هم گفتیم، حاشیه رو آخرین کتاب چیه؟ منظومه. منظومه اون اوج تبدیل تو سنت اسلامیه، پخته ترین تبدیلی که من دیدم تبدیل منظومه است. تبدیل منظومه اینجا نوشتم، نمیدونم دیگه صدا بود. تبدیل منظومه صفحه 12 من عبارتش بود میخواستم براتون بخونم ولی طول میکشه. تبدیل منظومه صفحه 12 رو ببینید، ایشون میاد اول تقسیم به تصور و تصدیق میکنه که کار خیلی خوبیه، بعد تو هر کدوم میاد میگه ما یه سری مباحث مقدماتی داریم، یه سری مباحث اصلی داریم، یعنی مباحث مقدماتی تصورات، مباحث اصلی تصورات، مباحث مقدماتی تصدیقات، مباحث اصلی تصدیقات. بعد میاد میگه مثلا کلیات خمس جزء مباحث مقدماتی تصوراته، حد جزء مباحث اصلی تصوراته، تقسیمات قضایا مباحث مقدماتی تصدیقاته، بعد مباحث اصلی تصدیقات دو بخش میشه، سوری مادی. هم داره کمالات متأخرین رو تو این تبدیل میاره که نگاه تبدیل تصور تصدیق، هم کمالات متقدمین که میاد رسمن مباحث اصلی تفسیرات رو دو بخش میکنه، سوری مادی، سوری میشه قیاس، مادی میشه صناعات، که خود صناعات پنج فصله که در نهایت نه بخش میشه باز. یعنی مباحث مقدماتی تصورات یه بخش، مباحث اصلی تصورات بخش دو، مباحث مقدماتی تصدیقات بخش سه، مباحث اصلی تصدیقات صورتش بخش چهار، تصدیقات مادی هم صنعات خمس پنج تا فصل، چهار تا اونجا پنج تا اینجا میشه نه تا. ببینید چه سلیقه‌ای به کار برده، هم عدد نه که سنت ارسطو و بوعلی تو شفا بوده رو نگه داشته، عدد نه، هم تقسیم به تصور و تصدیق رو نگه داشته، هم تقسیم به صورت و ماده رو نگه داشته. پخته ترین تقسیم اینه. این از یه حکیم برمیاد، از یه حکیمی که بر فراز سنت تاریخی بوعلی و اشراق و صدرا ایستاده این کارو کرده. حتی صدرا هم این کارو نتونسته بکنه، صدرا نه بخش کرده توی از تنقیحش، ولی مثل ایشون تقسیم نکرده. اتفاقا صدرا از تنقیحش رو ببینید نه بخش کرده، ولی نه بخشی که مثل جوهر و ندید نیست. فرق یه فرق خیلی مهم داره جوهر و ندید با نه بخشی که اینجا خواجه چیز حاجی کرد یا صدرا تو از تنقیح کرده. این نه بخش فرق داره. آها، خواجه رسمن مثل ارسطو، مثل شفا مقولات رو یکی از نه بخش رو برده، اما گفتیم تو سنت منطقی مقولات رو گذاشتن کنار، یعنی رفته تو فلسفه، پس باید هشتا باشه. چجور نه تا شد؟ مثلا تو صدرا یا تو حاجی چجوری دوباره نه تا شد؟ کار مهم حده که تو سنت ارسطویی برهان و حد توی یه باب بود، اینا که مقولات رو گذاشتن کنار، حد و یه چه چیز جدا کردن، یه بخش جدا کردن. یعنی این میشه نه بخشی اسلامی. این پخت پس نتیجه گیری نهایی، پخته ترین تبدیل تو طول تاریخ منطق از آن متقدمینه، یعنی سبک و کار متقدمین چه توی کجا خودشونشون داده، پخته ترینش توی منظومه که هم تصور و تصدیق توشه، هم صورت و ماده توشه، همون نه بخش توشه. خیلی قشنگه انصافاً. بعد خیلی مهم اینه که به مباحث مقدماتی اصلی تقسیم کرده. دقیقاً ما طبق همین الگو منطقه یک رو دوستان درس دادیم، یعنی یادتون باشه منطقه یک رو طبق همین الگو اونجا پیش بردید، که باب برهان هم اینجا خیلی جدیه، یکی از نقطا باب برهانه و جدیه. خب اینم یه سیر تاریخی. حالا ما همه اینا رو گفتیم، فردا به عنوان مقدمه آخر به طور خاص وارد کتاب مرحوم مظفر میشیم. یعنی دیگه همه این حرفه که تا الان زدیم توی نقطه مقدمه، تو مقدمه دهم میخوایم ببینیم منطق مظفر چیکار کرده، چجوری تبدیل کرده، نقصاش چیه، کمالاتش چیه و چجوری باید عمیق خوندش، که دیگه عملا از فردا کار جدیمون تو مظفر شروع میشه و انشالله پیش میریم. و السلام علیکم و رحمت الله. نه عرض کردم. ببین گفتن مقدمات اصلا ما نباید بگیم، یعنی شما تو هیچ درسی نمی‌بینید که اینجور بحثا رو مطرح کنم. ما دیگه خارج از برنامه، چون دوستان بچه های قوی تری بودن، خودشون هم علاقه داشتن، گفتیم دیگه این مقدمات رو میگیم دیگه، از 10 جلسه بیشتر نشده دیگه، بخاطر این مجبورم یه مقدار بیشتر از دوستانم اجازه گرفتیم که بعدش کلاس نداشتن دیگه. خود کلاس درسی که شروع بشه همون 4 دیگه، این که معلومه کلاس درسی که شروع بشه رو خود متن، باید تمرکزم رو خود متن باشه، متن دقیق بخونیم. حالا توضیح میدم فردا چی می‌خوام چیکار کنیم و همون به طور مرسوم این 10 جلسه یه جوری 10 جلسه فوق برنامه فوق العاده حساب میشد. به نظرم تو عمیق خوندن براتون موثر باشه، به این سختیش به روزی نیم ساعتش میاد به حد اول که بیشتر چیز میشه. حالا ان شاءالله فردا خدمتتون هستم. اینجوری احساس نکردید داستان منطق و قشنگ دارید میبینید؟ این یه روشه، من این روش رو میخوام فردا بهتون توضیح بدم. این یه روش از بعضی از بزرگان به ما رسیده، از آیت الله بروجردی شروع شده این کار. یه روش کار خیلی جدی توی علم اینجوریه. حالا توضیح میدم، یه توضیح اجمالی میدم. قشنگ تاریخ علم رو میبینید، خیلی راحت میشید احساس. اگه بخواید فقط مظفر رو بخونید اصلا نمیدونید منطق چیه، رفتش به مظفر چیه، احساس می‌کنم من گسستم از تاریخ اون علم. یعنی ما نظرمونه که درس‌های اصلی حداقل باید کار سختی ها نمی‌کنید. من خودم از خودم وقت خیلی می‌گیره، می‌بینید 10 تا 15 تا کتاب باید بیاره میبر کنم، شما هم باید وقت بذارید ولی میارزه براتون. بعدش که منطق مزفر تنفید احساس میکنید من منطق بلدم نه منطق مزفر، نکتش اینه. فردا حالا اینا رو عرض میکنم. معتقدم که توی درسای اصلی مخصوص توی فلسفه و اصول باید این کار انجام بشه. حالا دیگه تو نحو اگه نمی کنید یا تو بلاغت یا چی اینا، ولی دیگه تو فلسفه و اصول باید این کار انجام بشه. چیشون؟ الان کلاس تموم شده دوستان، شما باید راحت باشن. یکی بگه من نه میگم یه مقدار توضیح داره، مثل اصلش اینه ها، ولی فقه یه تفاوتایی داره، مثلا بلاغت یه تفاوتایی داره، نه تا یه حدی تفاوتایی، ولی دیگه فلسفه و اصول به طور خاص دقیقاً محض همین روش خیلی توش خیلی موثره، هم تو فهمتون، هم تو عمیق شدنتون، هم تو اجتهادتون، خیلی سری مجتهدتون میکنه این روش، خیلی سری. ما الحمدلله اصلا استادی که توی فلسفه داشتیم، من خودم این روش رو به طور خاص از حضرت استاد یزدانپناه یاد گرفتم که جزء حکمای بزرگ این عصرن، خیلی مشکلات مهمی که تو علم هست با این روش حل میشه، با این سبک. یه روش فقط نیست، مجموعه ای از مطالب، حالا فردا عرض میکنم که سه ضلع اصلی داره. کار سختیه ها، کار سخت، یعنی من شاید از خودم مثلا 2-3 سال تحقیق برده این کار. فکر نکنید الان میام یه کتاب اینجا میگم یه حرف میزنم، این یه پروسه طولانی از آدم وقت میگیره، ولی خب میارزه. یعنی شما میتونید دیگه راحت تو منطق نظر بدی، این نه و غیر از این نیست. خیلی از سبک اینه که آقا میان اختلاف مثلا تو این مسئله 20 قول وجود داره، 1-2-3 بعد این اینو گفته اونو، واسه شلوغ میشی. ولی اگه تاریخ رو نگاه کنی، یعنی یه روند روش بررسی تاریخی تراث، بررسی تاریخی تراث، عشان میبینی که آقا اینجا فخرآزی این کارو کرده، اون این کارو کرده، واضحه چرا این کارو کردن، اصلا بهشون حق میدی. آره اشتباه گفتی، بهش هم حق میدی چرا اشتباه گفته، اصلا هم احساس بدی به دست نمیده، عشان میفهمی نظر درست چجوری از کجا اومده. ادعا ندارم حالا همه منطق و این کارو انجام دادم، ولی تا یه حدی سعی میکنم این تدریسو، میگم که به خودتونم رفت داره، تا یه حدی سعی میکنیم، تا یه حدی که دیگه ببینید چی خدا من زوری ها کنم بیان خودتون بگه هر چی بود رو بزنید بگه. توضیح میدم فردا توضیح میدم دیگه. الان شما تحت برنامه استاد پیش برید، کار آروم، مثلا بعد 3-4 سال خود به پختگی برید. حالا همینجوری بود تحت نظر اساسی کنید روش پیش برید، برای زخم یا خیلی برد میگیره یا دیگه اشکال نداره. حالا ما میام شادم این روش یاد بگیرید، خب احساس با من باید بیان جلو بگیرید، همین من دارم دست شما رو میگیرم، آروم آروم با هم میریم جلو، 2-3 سال 4 سال آروم آروم خودتون میتونید مستقل این کارا چون کار سخت گم میشید حسابی هم اگه تنها بخواید برید. فرض کن مثلا 50 تا کتابه، نمیدونید چی و کجا بگردید، چیکار کی نیاز داره، یه نگاه تحلیل کردن با مقدمه اومدم، اول تاریخ منطق گفتم، تحلیل کردم تاریخ منطق و کی کجاست، بعد کتابا رو گلچین کردم، اینا رو چیدم پشت سر هم تا شما دیدید این شکلی شد. این روند از خودم مثلا شاید یه سال وقت گرفته باشه مثلا. نه حالا دیگه مشه وظیفه‌مون. من خیلی دوست دارم تو اصول این کارو انجام بدم. تو فلسفه الحمدلله استادم این کارو انجام داد و فلسفه رو واقعا خیلی جلو برده. از استاد یزدان فنا فلسفه رو خیلی جلو برده. ولی تو اصول لازم این کار انجام بشه. همون چند تا کار شده ها، من اینا رو دارم جمع می‌کنم. خودم هم الان داریم این کار تو اصول حالا شروع کردم، این خدا چی میخواد، ولی خیلی وقت میگیره، دعا میخواد شما دعا کنید خدا توفیق بده ان شاء الله یه دردی بخوره. ما
کردن چیش نمیتونم انجام بدیم،
چرا جای اصلیش شما انجام میدیم، شما دعا کنید جای اصلیش دعاه، واقعا جدا جای اصلیش دعاه، ولی اون دیگه بحثش این کار دله، این کار گله، کار گلش.
خب تکنیک کنترل رو هم نیکولا تو خوب اومدی. آره
نیکول
اینا برای سطح اجتهادی شاید لازم باشه، اصلا تو سطح تعمیری اینا بیلیت نیست. مثلا مدر ببینید روش تحقیل رو شده شما هر مرحله‌ای چه لایه کاربردی چه لایه تعمیری چه لایه اجتهادی ویژگی های خودشو داره. این کار رو اگه بیایی کنید همین کاری که ما میکنیم، ما این کار رو پارسا تو منطقه یک انجام داریم، کتاب بیارم اینجوری کنم، اصلا این کارا بود اگه اونجا این کار رو میکردم میترسیدن از منطقه. باهای تو منطقه یک لایه کاربردی باید قشنگ منطقه رو بفهمن، درک کنن، تاثیر پیدا کنه، یه سری اهداف داره. منطقه تعمیری هم یه سری اهداف داره که حالا فردا میخوام جدی‌تر بگم. این اهدافش این کار که مثلا نقدارای منطقه کاربرد داده، این مثلا این کتاب برای 100 سال پیشه، مثلا 50 سال 100 سال پیشه. این برای لایه اجتهادی خوبه که یکی بخواد مثلا رو منطقه غرب کار کنه، مثلا بخواد ببینه به کجای منطقه اسلامی اشغال وارد میکنه نمیکنه جوابش چیه، اینا برای لایه اجتهادی لازمه که اون کار هر کسی هم نیست. لزوماً کار هر کسی هم نیستش. برابر خوب از پس این لایه تعمیری بر بیاد تا به اون سال خیلی میرن برهان شفا میخونن. حتی که برهان شفا خون که لایه اجتهادی خیلی برهان شفا رو در حد همین لایه تعمیری میخونن. الان متاسفانه یه سری از درس خارجای مثلا اصول فقه هم اینجوریه، طرف میره درس خارج فقه و اصول اونجا باید کار اجتهادی بکنه، میره مطلب رو تازه خوب یاد بگیره عمیق بفهمه. اینا قاطی شدن، یعنی این مرحله بندی ها اهمیتش اینه که مثلا الان یکی از مشکل همین الان تو همین حوزه ما با اینکه خیلی هم قوی پیش میره اینه که شرح لومه، شرح لومه ای که شما 6 درس از پایه 4 تا 6 میخونی، خیلی ها میان انگار دارن رساله شهید اول و ثانی درس میدن، یعنی داره شرح لومه رو با هدف لایه 1 درس میده که لایه کاربردیه. اون اهداف باید تو کجا تعمیم میشد؟ باید تو احکام تعمیم میشد. حالا با اون توضیحات که ما دادیم دیگه تو درش تحصیل هم تو شرح لومه بجن که بگی شهید اول و ثانی چه گفتن، مثلا فقط متن رو بخوای صاف کنی، باید ببینی شهید اول و ثانی چگونه گفتن، یعنی چگونه اجتهاد کردن تو فقه شیعه. ما اون روش اجتهاد رو باید یاد بگیریم، به خاطر این شرح لومه میگن فقه نیمه اجتهادی. اینجا اینو انجام نمیدن تو شرح لومه، چیکار میکنن؟ در حد همون اهداف کاربردی میکنن. این هدف رو میخوام برم توی مثلا مقاصد انجام بدم، بعد از درس خارج میشه یه فقه نیمه استدلالی بارشون، هی عقب هم از اهداف. زحمت داره، کاربردی زحمت داره. همیشه یه سری کلاس بشینی مثل بچه خوب برید مثلا یه مطالعه عادی کنی که جواب نمیده، که باید کار کنی. کسی که میخواد مجتهد بشه ها، خیلی اصلا نمیخوام مجتهد بشم، میخوان مبلغ قوی باشن، میخوان خدایی خدمت کنن، اما مدام به همه نیاز داره واقعا. حالا تو منطقش که تو هر علمی که هست، یعنی مجتهد شدن که خیلی زحمت داره. بعد مجتهد شدن تو هر درسی امیر خانی میخواد با همون ما فهمونه که اون جزون روش راهی نیست، یعنی اون بحث روش تحصیل گفتیم در واقع بیان امروزین از روش سنتی حوزه ما، یعنی روش آخون شما نگفتی نیکولاس تو یه مشکلی که مثلا رشر داره، خیلی وقتا منطقیون از طریق کتاباشون نمیشناسه، مثلا منطقیون از طریق مثلا گزارشی که بقیه دعواشون دادن میشناسه، و مثلا تو متن این کتابا میری، تو متن این کتاب خودشو نشون میده. فقط خب بری تو متن این کتاب مثلا چند سال وقت میخواد گزارش، مثلا یکی میگه آقا شهر مثلا بد است، تو هم میگی آره میشه هر جا که بشی میگی شهر مثلا بد یا خوب است، نرفته یه دور آقا مثلا بالا پایینش کن بخون خودت به یه نظر برس. واقعا حتی ما هم از اینا خیلی استفاده کردیم، از تحقیقات مخصوص های قرامالیکی خیلی استفاده کردم از آیه بشه، ولی خب آدم استفاده میکنه، بعد خودش که کار تحقیقی میکنه از اون آروم آروم فاصله میگیره. یعنی نظر مثلا خدا میخواد شما صدا
دیدید برای چی میگفتم کارا انجام بدید؟ اگه اون کارا انجام بدید نیفهمیده من دارم چی کار میکنم. قبول دارید یا نه؟
نه درسته. البته حالا من که خودم چیز کردم بیشتر هم اون چیزه رو خوب انجام دادم، اون تبریک رو دقت نداشتم که حالا من دقیقا چجوری تبریک کردم این رو خیلی اشاره خودم نکرده اینکه من درست نگرفتم اونجا.
گفتم اینه تبریک رو چند بخش کردم توضیح دادم مثلا من مدفع چرا سه بخش کرده، چرا اون یکی دو تا میکنه، چرا اون یکی نه تا
میکنه. اینها که ما کتاب خونه ها برای شما رو
داره
اون زیریه که
چرا؟ چرا؟ فقط چی؟
همین این کاری که در پر دندی هستی چقدر پرداختن اینو حالا
روشن کرد برای کنید
خیلی سخت بود.
احساس یه سیر کردی؟
خیلی
این جلسه یه خورده فرماری زیاد بوده. تو این احساس سیر خیلی بود. احساس کنید سنت اسلامی به هم پیوسته است. مرز می کنم از فواید این کار می کنم. بعد حتی که از مشهور بزرگ کان حالا یه بزرگ پیغمبر فیلسوف اونا تیر که اصلا از آثار گذشتشون خبر نداره کان قدر این اومده یه حرفی می زنه می زنه نمی دونه آقا تو سنت خوشبانی من چه اتفاقی افتاده این می دونه خیلی از اون افعال بود کان الان در کنفرانی بزنی تو سبت می چیستم از بزرگان ها به اینجوری من نمیتونم اسمهای منطق همینطوری که بگیرم که خوب هرچه که خوب هرچه دیدی مثلا کتاب درسیشون عالی خوندن چاپ کتاب مرکوب خوندن این نهی تراث اصلی منطقه برده کنش آقا مثلا اسفار خوب خونده یا مثلا تو فلسفه یا مثلا رسائل شیخ و کفایه آخونده تو اصول خوب خونده ولی منابعی که آخوند طبق اون منابع کفایه رو نوشته خوب نخونده واضحه چی دارم میگم؟ بعد نمیتونه کفایه رو درست تفسیر کنه، یه تفسیر منظرآوردی میکنه نمیاد یا آقا آخوند که این حرف رو کفایه زده یا مولا صدره که تو اصلا این حرف رو زده مولا صدره این پنج تا کتاب کتابای اصلیش بودن اگه من اونا رو ببینم تازه میتونم بفهمم که مولا صدره چی منظورش بوده بعد بگم آقا این منظور غلط است یا درست است. یکی از مشکلات اینه که حالا اینا رو فردا یه بخشی عرض میکنم که اصلا تبریر نظر فلاسفه اصولیون منطقیون درست نمیشه که حالا بخواد تصدیق بشه یا نشه. خیلی ها که نقد میکنن فلسفه رو اصول رو
فهم درست نمیدارن
تصور رو این روش تاریخی اصلا چیزش اینه عنوانش اینه تصور صحیح در بستر سیر تراث اوکی اصل دغدغش تصوره نه اینکه چون اونا گفتم ما تصدیق کنیم تفکیک که مرحله تصور است
یه نگاه بینیشی خاص که میره دیگه
خیلی زیادی خاص ولی خدا نکنه که غلط تحلیل کنه غلط که تحلیل کنی میفته که یه راه غلط خدا این خیلی من وقت گذاشتم بررسی دونه گفتم 4 ساعت سفر خوندم گفتم نکنه اونجا نکته ای داره ایشون نگاهی داره من ندیده باشم مجبورم اینا رو بخونم مجبورم همه کتابا رو بخرم همه کتابا رو بخونم مقدمه ای که زدن اینا چون اون وقتی روی کتاب کار کرده نگاه قوی تری داره اونو مجبورم بخونم که غلط یه موقع تعریف کنم فقط تو داستان انقلاب رو یکی غلط تعریف کنم اما انقلاب اسلامی انقلاب مثلا یه سری آدم دیکتاتور بود دیگه حالا هر حرفی به خاطر ادامه بزنه اگه این پیش فرض تحلیلش باشه به تمام افرا غلط
میکنم تو هیچ چیزی
وارد که بشید یاد بگیرید این کارو معمولا اشتباه تو این کار خیلی کم پیش میاد میدم چرا؟ چون مجبوری همه چی رو ببینیم وقتی که همه چی رو میبینیم خیلی اشتباهی پیش نمیاد مشکل اونجای پیش میاد که خیلی ها خیلی سر نمیبینیم بعد من تعجب میکنم اونایی که از این اجتهادهای زود بازده هست مثلا آقا 5 ساله مجتهد میشی 10 ساله مجتهد میشی بعد روشش رو میگه روش آقا تو خیالی با این روش میگم زود مجتهد میشه ولی زودی که من میگم زود به معنی واقعی کلمه
یعنی 15-20 سال وقت لازم داره به طور طبیعی که اگر از غیره اینه بشه بخواهی بشی یا سپیچه های طول میکشه یا با نمیشه تمحکم اجتهاد به دست اجتهاد منظورم تو آرسان خود عبدی هم
مثلا در مورد منطق خیلی که نظر میدن خلاف ایمونی کرد همین کتب دیگه حالا
روش من دو تنزل
رجوع به کتاب ها کتاب شده این تحلیلی که الان گفتید یه تحلیلی که جایگاه کتاب مشخص میکنه چه کتاب اهمیت ها
فرض کنید بگید که بیان به چه کتابی کجاها چرا باید رجوع کنید
بعد حالا تو
مثلا به دور نظر به شما نمیگن آقا به شهر شمسی رجوع کنید
خیلی یعنی اصلا اینکه
آقا تو صنعات به شهر شمسی رجوع کردن اصلا خنده داره مثلا میگن خوشی رو نخوندی بیچاره شدی این طرفا ببینید حاشیه خب ها حد اقلی تو صناعات میگی چه هیچی نداره تو صناعات میگی چه واقعا چی میگی خود حاشیه خود هم رو تو میگی میگی آقا این کار غلطه
چی؟ حالا در مورد جوهر نداره
ما میاره دوستاد هم میاد گرفتیم یعنی کار مهمی که ما کردیم فقط این بود که عنایت کلاس هستن داشت بعد نمیشینم خونه شون من هم جوری یه چیزی به استادی که من میرم که خب کن استادی که به مثلا آیا افندازه بسته به چی بسته ایشون به اون بسته 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 به اون سنت سابقی بسته خیلی به سینه رسیده به اینا رسیده نمیشه میگم استاد دیدن این بیا رو بگه میبره این استاد فقط اینکه این قضیه یا ذهنش تیزه یا خوب درس میده نیست اینکه بسته به تراز علمی اهمیت چیزا بودشون شد حالا ما کنیم ما یه قدر تو حصولی بودیم هم که رو بردش میدم که اما باید برم هم شروع میشه هم جمعه.
همین تبکه
آره مثلا کتاب اول تو به تاریخ اصول شروع کردیم که کتاب شیخ مفیده از اون کار که چند روز مثلا بخونیم تحلیل کنیم
یعنی مباحثه اینجوری یک استاد میشه
نه استاد ما آقاز خود رو مباحثه کنیم این کار سختی مباحثه استاد که بیاد سهی روزی رو بیاد حالا جمعه دارم جمعه دارم
Lord, I'm all دانلود کردی؟ آره. جدی خودم چیز کردم بگیرم این بارو شده. بلن فلش؟ آره. یه شب اگه تو میام تا ساعت سه. آره
طلبگی تا اجتهاد
الله
کاری از طلاب و اساتید مدرسه علمیه معصومیه قم
الله